أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تتمه ذیل بحث مسئله سابق باقی موند که وعده دادیم بررسی کنیم و خدمتتون عرض کنیم، و حالا امروز ابتداءً اون تتمه رو تکمیل میکنیم. در اون مسئله اول صحبت بود نشوز زن و اختیاراتی که مرد در این رابطه داره، و به خصوص در مورد ضرب، و حالا حدود و آدابی که در مورد ضرب ذکر کردن که توی همین متن تحقیر و وسیله هم ذکر شده بود که و یقتصر علی ما یعمل معه رجوعها فلا یجوز زیادت علیه مع حصول الغرض به و الا تدرج الی الاغوا فالاغوا ما لم یکن مدمیان ولا شدیدن مؤثرا فی اسوداد بدنها او احمراره و لازم ان یکون ذالک بقصد الاصلاح للتشفی والانتقام ولو حصل بالضرب جنایتون وجب القرم. در این رابطه عرض کردیم در روایات ما دستور خاصی وارد نشده نحوی، و اگر نباشه اطلاق ضرب همه اینا رو شامل می شود. در این حال آقایون محدودش کرده. چرا و از کجا؟ بعد بیانی گفتیم که حالا بعد تکرار میکنه. بعضی از آقایون فرمودن که بله، که حالا تشنه ای بردن امروز آقایوسیم، که در روایات باب نفقات یه روایت داریم که اونجا همین ضربن غیر مبره یا مبره در اون روایت ذکر شده، صحیحه و شکر الله سعیه. روایت در وسائل عن النبی صلی الله علیه و آله ان قال فی خطبت الوداع ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیهن حقا حقکم علیهن ان لا یوتین فرشکم ولا يدخلن بيوتكم احدا تكرهونه الا باذنكم وان لا ياتين بفاحشه فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تعزلوهن وتهجروهن في المزاجع و تضربوهن ضربا غیر مبره، که در این روایت به دنبال ضرب این قید ذکر شده. مشابه این روایت، حالا این روایت، روایت دوی باب شیش نفقات تو جلد 15 وسائل، مشابه این روایت در روایات اهل تسنن هم مکرر آمده، من جمله در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 152. بعدم فرموده دنبالش همین روایت مشابه، قال هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه ابو الاحوص عن شبیب بن خرقده. بازم قد ثبت در صحیح مسلم عن جابر بن عبد الجابر عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال فی حجت الوداع، مشابه همین روایت وسائل، فی خطبت الوداع، فی حجت الوداع، و اتقوا الله فی النساء فانهن اعوان عندكم، این اسیر دست شما هستند، و لکم علیهن ان لا یوتعن فرشکم عادا تکرهونه فان فعلن فضربوهن ضربا غیر مبره. اینها و مشابه این باز تکرر در روایات اهل سنت. البته این روایت، حالا چه اینی که در طریق شیعه آمده چه اینی که در طریق اهل سنت، موردش جایی است که زنی در خانه شوهرش مرتکب فحشا بشه، مرد غریبه ای رو به خونه بیاره و در اونجا مرتکب فحشا بشه، و ان لا یأتین بفاحشتین فان فعلن چنین. این حکم ضرب و این مقدار مربوط به اونجاست و از این جهت این روایت مأمول به اصحاب ما نیست، چون در مورد زنا کار با حاکم شرعه، صحبت این نیست که شوهر بخواد بزنه یا نزنه، او حق نداره اجرا بکنه یک حدی را، تعذیری را، امثال اینا، بلکه باید به حاکم شهر مراجعه بشه، اون وقت اونجا هم حالا شرایطی داره بتونه این شوهر اینو اثبات بکنه یا نه، اگر هم دید باید چشمشو هم بذاره. چی میگید اونجاها رو؟ بنابراین حالا اونا بحثش طولانی، این روایت مأمول به بین اصحاب نیست، ولی یمکنن یقال که ولو مأمول به نباشد یا باشد، هر کدومو از موضوع بحث ما خارج، در این حال بتونیم در مسئله خودمون بهش استدلال کنیم بل اولویه، یعنی وقتی در مورد چنون جرمی ضربن غیر مبره، پس مورد تضربوهن در خوف نشوز یا در خود نشوز به طریق اولا، به این شکل بتونیم از این روایت شریفه استفاده کنیم. ولی در خود مسئله ما، یعنی در باب نشوز، همون جوری که اشاره کردیم نه روایتی از طرق شیعه نداریم، این روایت که آقایون ارائه دادن صحیح به جای خود متشکر، اما خب مورد بحث و گفتگوس از دو جهت. اما در خود این مسئله، یعنی در باب نشوز و فضربوه و نه حدود ضرب معین شده باشد، ما در مسئله نداریم. بله مجمع البیان نقل کرد از تکلبی عن ابن عباس که فعزوهن به کتاب الله اولا و ذالک ان یقول اتق الله ورجعی الی طاعتی فین رجعت و الا اغلظ علی و اغلظ لها القول فین رجعت و الا ضربها ضربا غیر مبره. این جمله را در مجمع البیان داریم، اما خب مرحوم طبرسی رحمت الله علیه خیلی جاها در مجمع البیان از طریق اهل سنت هم یه چیزایی نقل میکنه، گاهی خب یفید و برای اینکه مقدار مطلب رو تقریب بکنه و امثال اینها، این رسمیشون هست و من جمله اینجا این روایت کلبی عن ابن عباس. ابن عباس هم بله خب غیر مبره، مبره رو معنا کردن، غیر مبره ان لا یقطع لحما ولا یکسر عظما، گوشتی رو قطع نکنه، استخوانی رو نشکنه، به این شکل. در تفاسیر اهل سنت و روایاتشون جناب آقای دستانی زحمت کشیدن 24 صفحه مطلب در این باره از تفاسیر مختلف اهل سنت جمع آوری کردند و نسخه گیری کردند و منم استفاده کردم و در این تعطیلم همشو سر تا پاش رو مطالعه کردم. البته اینایی که در کلماتشون آمده 24 صفحه در تفاسیر مختلف، خیلی هاش خب مکرره یک دیگره. علاوه بر این راجع به خصوصیات دیگه آیه و از سر تا پای آیه تفسیرهای اونها بله زمدش هم معلوم میشه، این هم یاد داشته باشید. از کسانی که خیلی حالا ذیل این روایات به مناسبت، خارج از این آیه ها هم هست اما در این حال بل مناسبه نقل شده، اون روایات سفارش عامه پیامبر را که زناتونو نزنید، چند روز قبل بالمناسبه عرض کردم همینطور که کندم سیگه در اهل جاهلیت مرسوم بوده قضیه، به ایه بهانه ای می زدن، خودشون حاکم مطلق بر اونها، اختیاردار مطلق بودند و می زدن. پیغمبری رو نهی فرمود، حالا به رسانه های مختلف، گاهی رسما نهی مولوی، گاهی با لسان به اصطلاح تقریب، آیه خوشتون میاد روز بزنید شب بگیریدش بغلتون، به این تعبیرات عمر دادش در اومد. وقتی پیغمبر این سفارشات رو کرد راجع به زنها، کسی که اعتراض کرد عمر بود، گفت زعرت النساء، یعنی زنها جری شدن، زنها جری شدن، و آمد پلوی پیغمبر اعتراض کرد. که حالا اون وقت عامه که نمیخوان بگن اعتراض عمر رو اهمیت بهش ندید و فلان، یه چیزی اینجا تراشیدن که بله پیغمبر یه چیه مقدارش رو اجازه داد، که دروغ محضه. در مطلق موارد مرحب نداره زن رو بزنه، ولی اونا برای خاطر اینکه این اعتراض عمر که اینش مظلمه، این جانمونه، یه چیزی دنبالش جعل کرده. بله نه اونا که هیچ کنار. در هر حال تو این تفاسیر اهل سنت مطالب بسیاری پیرامون این آیه شریفه، صدرن، زیرن، اول آیه، وسط آیه، بعد چنین، اونیش که مربوط به این بحث ما می شود تکرار همین نقل از ابن عباس به روایات متعدد، به نقلهای متعدد، قال ابن عباس کذا. هیچ کدوم اینها هم استناد به خود پیامبر داده نشده. قال ابن عباس معنای آیه اینه، فیضوهن به کتاب الله کذا. هیچ جام نگفته ابن عباس قال النبی. اصلا ابن عباس فرصت اینو نداشت که از پیغمبر چیزی بشنود. تولد و عمرش اقتضا نمی کنه. بله، ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنین بود، غالب مسائل تفسیریش هم از امیرالمؤمنین نقل می کند، عن علی علیه السلام. بله اینجا هم احتمال این هست، اینو به عنوان احتمال، که اینا هم نقل از امیرالمؤمنین باشه ولی نسبت داده نشده. نه خیر، حالا حسب بکنم، اجازه بدید کاری. بنابراین به عنوان روایت برای ما اینا حجیت به عنوان روایت ندارد. بله تکرمه زیاد. باز هم تشکر میکنیم از جناب آقای دهستانی و زحمتی کشیدند و اینا رو جمع آوری کردند، ولی خب نمیدونم حالا نسخه ای که من دارید یکی بود یا خودتونم دارید آقای دهستانی، ببینید توش چیزی پیدا میکنید غیر از اینی که عرض میکنم یا نه. بله، چیزی که بشود به عنوان روایت از پیغمبر حتی از طرق عامه روش تکیه کرد نداری، ولی در این حال کل ذالک لا یضر به اون تقریبی که ما کردیم ولو با نقل ابن عباس این مطلب اشتهر بین اهل سنت و رائد شد بین اونها. بله بعدم در زمان ائمه همین مطالب رائج بود، رئیس و این که ائمه ردع نکردند، برخورد باش نکردند، میتونیم از اینجا یه نوع تقریر استفاده کنیم. تقریبی که کردیم یادتون نره، نظیر بحثی که آیون دارن در باب احرام من المیقات و نظیر بحثی که عموماً در حجیت سیره عقلا داریم، اینجا هم همینطور بالاخره ولو به استناد حرف ابن عباس این مطلب شایع بوده و مبنی علیه بوده، در بین اهل سنت رائج بوده و ائمه باش برخوردی نکردند، به این شکل ما میتونیم بگیم لهو نوع اعتبار. و اون چی که حالا در همین بیانات ابن عباس آمده ازش استفاده کنیم فی مسئلتنا هازه.
بله. از احمرار به بالا شامل میشه.
بله.
پایین تر از اون زد گفته نمیشه، نوازش گفته میشه.
پس اگر پایین تر بدنی مطرح نیست آها، مکانیش مطرح نیست. نه نه، اینو چند روز قبل فرمودید، چند روز قبل فرمودید گفتم برو سوال کن از این به اصطلاح متخصصان ضرب توی دادگاه ها و توی شکنجیگاه ها و توی زندان ها چجور مقیدن که بزنن که هیچ جاش باقی نمونه، مثل خاشقچی نشه.
نه اون که ما رو میزدن جاش هم باقی نمونه. بعد از هیچ شکنجه
میگو
باید
بدوید
این اون لخته نشه بکشه
کف پارو. اون وقتی کف پارو میزدن این کارو میکردن، نه در سایر بدن رو، کف پارو.
از ما اینه که اگر اون هیچ احمرارم نباشه این نوازش مثل مادر بچه شو میکنه.
خب همینه روایات رم تو همین این ولو ما تو روایات مرسله خودمون که در مجمع نقل کرده ان ابی جعفر علیه السلام که اضربوهن به سواک با یه چوبی مثل چوب مسواک، چوب مسواک بلند اما نازک و از این جهت خیلی علم‌آور نیست. بله بله بله. البته حالا ایرانی ها یه چوب دیگری اختراع کردن شبیه چوب سواک. سواک در ایران نیست، بیشتر در عرب ها هست این چوبش، ولی ایرانی ها یه بیدی رو اختراع کردن به عنوان بید سرخ، تمام شاخه هاش سرخه ولی شاخه هاش همینجوره، شاخه هاش همینجور نازک که میچینن کنار هم بسته‌بندیش میکنن، 20 تا 30 تا 50 تاشو بسته‌بندی میکنن دورشو میبندن، این همون چوبای سواک. سابقا برای این کارا میخواستن خیلی به زحمت از درخت انار یه ترکه های اناری مثلا اینجوری حالا بعدم هی تیغاشو بزنن صافش کنن چنین، اما نه این چوبای بید اخیر، چوب بید سرخ دیگه هیچی نام نداره، صاف صاف هم هست.
بید مجنون
چی آقا؟
بید مجنون.
نه 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 نه، اون بید مجنون که همون سبزه، این سرخه، سرخه. حالا اسم دیگه چیه نمیدونم، من تا حالا نهیده بودم، 5-6 شب قبل دیدم.
حالا آجا با طبق فواهدی که خودتون یادمون داریم اطلاق آیه دلالت بر زرد میکنه، اون زرد در خور شما ولی میشه زرد،
این میشه دلیلش برای تقییدش. این تقریب ها دنبال روایت گشتن، اگر روایت داشتیم روایت مقید میشد، روایت خاص به اون شکل نداشتیم، به این تقریب این میشه مقیدش. بله این میشه تقیید. نه خیر، نه گاهی اشاره عرف رو تقیید میکنه.
آقا این ضرب غیر مبرح که فرمودی که نه گستخانش بشکنه و نه این که گوشتش قرد بشه، در این حال توی متن قرآن یا توی متن تحریدم که فرمودید بر این که احمرار نشه استعداد نشه، خب اگر یه ضربی باشه که نه گوشتش قرد بشه نه مستخونش بشکنه، حتما یا سرخ میشه یا سیاه میشه، اینا چجوری جمعشون
کنید؟ نه اگر یه ضربی باشه مثل چوب سواک، مثل چوب چنین و چنان، نه استخوان و اینا که
ضرب نیست.
آها این دیگه آقا مال مهره. نه ضرب الان شما بچت هم خیلی دوست داری، صبح به چیزش میگی یه پس کردنی هم بهش میزنی محبتاً، این ضرب هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ یا نه تو همین مورد ببین گاهی آدم وادان میکنه با خانمش داره وقا میکنه روی رونش هم میزنه. ضرب هست یا نیست؟
نه اون اسم ضرب
ضرب نیست. حالا خوشید اومده آقای مهری؟
بله.
خب حلال میکنه یه مطلب دیگه، اما حالا اگه حلال نکرد چی؟ اگر حلال نکرد چی؟ خب این مسئله با این زیلش که وعده داده بودیم تمام. آمدیم سراغ مسئله دو، اینم که در جلسه قبل خوندیم، کما یکون نشوز من قبل زوجه یکون من طرف زوجه ایزد به تعدیه علیها و عدم القیام به حقوقها الواجبه، فاذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقت و نحوه ما، فلح المطالبت بها و وعظها ایاه، فإن لم يؤثر رفعت امرها الى الحاکم فیلزمه بها، باید حاکم اقدام کنه دنبالشم، و عزت طلع الحاکم و کذا، ولیس لها حجره ولا ضربه. اما نمیتونه خود اون زن حجر کنه مرد را، باش قهر کنه، و نه این که مرد رو بزنه. حالا فرض کنید زنیست قوی و شوهرش ضعیف، میتوندم بزنتش کاملا، آیا یجوز له ضربه؟ نه لا یجوز، اینا هر دو فعل حرام برای او، و عرض کردیم حرام را با حرام نمیشه جبران کرد، هر کجا حرام راهی داره برای جلوگیریش. این مسئله خیلی حرفی توش نبود و عرض رسونده بودیم قبلا، مطابق با قواعده، بعدم رجوع به حاکم، اقدامات حاکم، همه اینها اعم از این که زن مراجعه کرده باشه یا نکرده باشه، از طلع الحاکم ولو بدون شکایت زن، بله میتونه در مسئله دخالت کنه و نهی از منکر کنه و به اصطلاح او رو اجبار کنه به ادای حقوقش. بحث اومد به مسئله سوم، لو ترک از زوج بعض حقوق حل غیر الواجبه او هم به طلاقها لکراهته لها لکبر سنها او بله او غیرهی خجر او هم به تزویج علیها فبذلت له مالا او بعض حقوق حل واجبه من قسم او نفقت استمالتا له صح ذالک و حل له ذالک. بله میتونه زن باش یه جوری مصالحه کنه، طلاقش نده یا زن دیگه نگیره، یا مثلا باش اوقات تلخی نکنه، بعضی از حقوقش رو بگذره، از نفقش بگذره، از حق القسمش بگذره، اینها مصالحه کنه. روایات هم حالا به این معنا نقل میکنیم، معنا میکنه این حل له ذالک. و در این مورد روایات بسیاری داریم، مما لا خلاف فیه در جواهر میگه، بل در جواهر الاجماع به قسمیه علیه، طبق قاعده هم هست، اصل جواز، کتاب و سنت، روایه شریفه، روایات بسیار، منها روایت صحیح حلبی یا حسنه حلبی ابراهیم بن هاشم، انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا تا آخر آیه فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها دیگه خوشش نمیاد از این زن فیقول لها مرد به زن میگه انی ارید ان اطلقک تصمیم گرفتم تو رو طلاق بدم صحبت اون وقتا دیگه حالا دادگاه رفتن و اینام نبود طلاق بیاد من اخذ به ساق و میتونست بره حالا با شرایطش طلاق بده فتقول له زن بهش میگه لا تفعل اینی اکره و انتشم طبی خوشم نمیاد هر که بهم برسه سر به اصطلاح سرفکندگی داشته باشم به شماتتی بکنه من رو ولیکن انظر فی لیلتی میخوای آزاد باشی شب من در اختیار خودت فصنع بها ما شئت و ما کان سوا ذلک من شیء فهو لک نه فقط مربوط به خودت برای خودت و دعنی علی حالتی من رها کن همینجوری که هستم فهو قوله امام در اینو معنا میکنه فقال هی المرأه بیان امامه بعدم نتیجه میگیرن فهیه فهو قوله فلا جناح علیه ما یصلحا و صلح خیر و هذا و صلح همینی که در متن آمده تقریبا مفاد روایت صحیحه حلبیه
استاد این گونه معنا نشوز اصطلاحی به حساب میاد
بله خافت حالا اجازه بدید اینا را دونه دونه بحث میکنم این روایت روایت اول باب یازدهم نشوزه روایت دیگر صاحب جواهر تعبیر میکنه خبر و ابی حمزه سألت ابا الحسن عن قول الله عز وجل و این امرأتون چنین فقال اذا کان کذالک فهم به طلاقها فقالت له امسکنا و ادع لک بعض ما هو علیک و احللک من یومی و لیلتی حل له ذالک ولا جناح علیهما روایت دیگر روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله این روایت دوی باب یازده بود روایت ابی بصیر روایت سوم باب یازده سألته عن قول الله عز وجل و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن فرمود هازا بیان امام هازا تکون و انده الامره لا تعجبه زنی داره خوشش نمیاد لا تعجبه بله فیورید طلاقها تصمیم داره این زن رو طلاق بده فتقول له زن بهش میگه امسکنی ولا تطلقنی و ادع لک ما علی ظهرک و اعطیک من مالی و احللک من یومی و لیلتی فقط تاب ذلک این حلال است برای او و اشکالی نداره باز مثل اینها روایت زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان نشوز یکون من بله ان نشوز یکون من المرأه و رجل جمیعا هم زن و هم مرد فاما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه وان امرأة فلان خافت الى آخر آیه و هوان تکون المرأة این در رجل لا تعجبه فیرید و طلاقها فتقول امسکنی ولا تطلقنی و ادعو لک ما علا وحرک، اونی که به عهده توست رها میکنم، اسقاط میکنم، و احل لک یومی و لیلتی فقط تاب له ذلک، با این مصالحه برای اون مرد جایز میشه. روایت چهارم باب نشوز. همچنین روایت ششمش احمد ابن محمد عن ابی الحسن رضا علیه السلام فی قول الله عز وجل و ان امرأة خافت الی آخر قال عن نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له ادع ما على ظهرك و اعطیك كذا و كذا، که بس روی پول اضافه ای، و احللك من يومي و ليلتي على ما استلها، به مقداری که با هم مصالحه کنن، فهو جائزون، حق شب و روزش رو اسقاط بکنه، نفقش رو اسقاط کنه، یا نه یه پولی هم اضافه از خارج از جیب خودش بهش بده، اینم جایزون. روایت دیگر، روایت هفتم باب، عن زراره قال سئل ابو جعفر عن النهاریه یشترط علیها عند عقده عند عقدة النكاح ان یأتیها ما شاء نهارا او من کل جمعه او شهر یوما و نمن نفقته کذا و کذا. زنی رو عقد میکنه ولی شرط میکنه که اینقدر نفقه میدم و اینجور روزا میام، شب مثلا نمیام. عند عقدة النكاح، امام فرمود این شرط قبل از عقد فایده نداره، این اسقاط قبل از عقد، اسقاط مالم یجبه، نه این فایده نداره. لیس ذالک شرط بشی، من تزوج امرأتن اون حقوق رو داره، فلها مال المرأة من النفقت والقسمه ولکنهو این تزوج امرأتن فخافت من انشوزن او خافت ان یتزوج علیها فصالحت من حقها على شیء من قسمتها او بعضها فإن ذلک جائز لا بأس به. این روایت رو اگر یادتون باشه یه زمان دیگه هم لابلای بحثا خوندیم، از یه حیث دیگر، از این نظر گفتگوهای قبل از عقد فایده نداره، مؤثر نیست. گفت در یه روایت تعبیر کرد که اون چی که قبل از عقد بوده هدم حل نکاح، هدمه ها، اون وقتی عقد واقع میشه اونا رو از بین میبره. بله بعد از عقد یا ضمن عقد، اینجا چون حقی است که بالعقد حاصل میشه حتما باید بعد از عقد اسقاط بشه که شرط ضمن العقدش هم نمیشود. در هر حال تو همه این روایات، اینا همه با هم شریکن، تفسیر شده این قضیه صلح به این موارد. البته بله آقا، چرا اسقاط میکنه حقشو زن، صلح میکنه به این که طلاق نده من اینا رو ازت اسقاط میکنم، بله بله. صاحب جواهر غیر از روایت اول، روایت حلبی را همه رو تعبیر کرده به خبر، خبر و ابی حمزه، خبر و ابی بصیر، خبر و زراره، همه اینا رو تعبیر کرده به خبر، در حالی که نه، بعضی از همین روایات هم قابل اعتباره. یکی اولیش روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی که ضعفش از ناحیه همین خود ولی سندش درسته، ضعفش از ناحیه خود علی ابن ابی حمزه است که تعبیر میکنن که ضعیف است و رأس الواقفیه و مورد لعنت حضرت رضا سلام الله علیه واقع شد و بله آدم بسیار خبیث، ولی اولش که اینطور نبود، اولش موثق بود و وکیل موسی بن جعفر بود و چقدر اموال پلش جمع شده بود که همونا باعث شد وسوسش بکنه و واقفیه رو ایجاد بکنه به اصطلاح وقف بر موسی بن جعفر. روایات هم اونی که نقل شده مال اون زمانه، مال زمان بعد از به اصطلاح انحرافش، بعد از انحرافش که بلافاصله مورد لعن حضرت رضا قرار گرفت، دیگه یک راوی شیعه که نمیره ازش روایت نقل بکنه. و به این حساب که این بیان رو مفصل مرد متکررن عرض کردیم، نه ما روایات علی ابن ابی حمزه و بعضی افراد دیگر مشابه او رو با همین بیان حجت و معتبر میدونیم، و همچنین روایت اخیر روایت زراره. اینجا صاحب وسائل میگه و ما عن زراره، هیچ سند برای ذکر نمی کنه. خب صاحب جواهرم میگه خبر و زراره، در حالتی که همین روایت را خود وسائل در جای دیگری در روایت سوم باب 39 مهور در اونجا نقل کرده، اولا مرسلتن ان بله در یه جایی از تفسیر عیاشی مرسلن در باب سوم 39 مهور در روایت سوم باب 39 مسندن از کافی نقل کرده، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن حکم، عن موسی ابن بکر، عن زراره. سندش روشن؟ بله. تو این سند موسی ابن بکر، موسی ابن بکر هم یکی از فتحیه است. بله؟ موسی ابن بشر هم از این نظر مورد اعتراض، ولی کن له کتابون ولو از واقفیه است، معذرت میخوام، که قد روا عنه جماعتون من الاعاظم مثل ابن ابی عمر مثل صفوان، اینا ازش نقل کردن روایت و اینا یوجب اعتبار به روایتش را. پس این دو روایت رو هم میشود جزء معتبره ها حساب کرد، ولو صاحب جواهر یک سره تعبیر به خبر کرده. البته در این حال کفانا روایت حلبی فهمه. حالا در مورد برداشت از این روایات و ذیلی که در این مسئله در متن هست یه بحثی داریم انشاءالله جلسه آینده روز دوشنبه.